میشه و این پیام ها معمولا جذاب و غیر مستقیم هستن و نوجوان و جوان ما هم که قدرت تحلیل لازم رو نداره و این بر رسانه های ما هم در واقع برنامه مناسبی برای مقابله با این دیدگاه ها رو ندارن، اینجوری میشه که بالاخره یه تغییر
خودش رو میذاره. حتما در طول برنامه راهکار هم از زبان شما برای این معضل بشنویم. خیلی متشکریم از این که شنوندگان عزیز برنامه خودشون از تدبیر تا تقصیر رو دنبال میکنن. همونطور که متوجه شدید در خصوص تبیین روابط معنادار سن ازدواج، نرخ تجرد و میزان فرزندآوری در حال گفتگو با کارشناسان خوبمون هستیم و در این فرصت هم میخواییم سری بزنیم به بخش کتابخانه و معرفی بکنیم کتابی متناسب با موضوع امروز که میریم سراغ آقای قنبری بزرگوار و با معرفی کتاب بروز در این خصوص در واقع آگاهیمون رو افزایش میدیم. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور، خدمت شنوندگان عزیزمون و مهمانان حاضر در استودیو.
خیلی متشکرم. برای برنامه امروز و موضوع در واقع سن ازدواج و فرزندآوری چه کتابی رو می‌خواید به ما معرفی بکنین آقای قنبری؟
عرضم به خدمتتون کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان مبانی ازدواج و تشکیل خانواده که نویسنده این کتاب جناب آقای سید ابوالقاسم مهری نژاد هستند. این کتاب به صورت کاملا تلویحی و غیر مستقیم مفاهیمی رو در حوزه انتخاب سن ازدواج برای آمادگی حالا چه دختر خانم ها چه آقا پسرها زمانی که میخوان این سن رو انتخاب بکنن برای ازدواج و تجرد فاصله بگیرن و به تشکیل خانواده به صورت عملی اقدام بکنن نه فقط در ذهنشون، موارد خیلی خوبی رو ایشون جمع‌بندی کردن. یک میشه گفت پژوهش عمیقی رو از سال اشاره کردن، البته که این کتاب من مطالعه میکردم از سال 1930 شروع مطالعه علمی و دقیق در مورد ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم انتقال به بزرگسالی تحت عنوان یک مقوله پیچیده شروع به تحقیق شده که بعد از اون دیگه دسته‌بندی شده و در این کتاب مفاهیم خیلی خوبی رو از گذر تاریخ بهش اشاره کرده تا رسیده به عصر حاضر. خانم حسن‌پور این کتاب حدود 5 فصل مجزا داره که هر فصل نکاتی رو میگه که به بلوغ یک مجرد که قصد بلوغ ذهنی و فکری یک مجرد که قصد تشکیل خانواده به صورت عملی رو داره کمک میکنه. مثلا توی فصل اول به خانواده و کارکردهای خانواده پرداخته شده. بله. فصل دوم مباحثی در مورد ازدواج، نوع خویشاوندی ازدواجی که حالتهای غیر از خویشاوندی رخ میده. فصل سومش رضایتمندی زناشویی که به چه نحو اگر حرکت بکنن به این رضایتمندی میرسه و در دل این رضایتمندی حاصلش فرزندانی خواهد بود که علاوه بر این که یک فرد رو از دوران تجرد جدا کرده به سن ازدواج و تشکیل خانواده رسونده، حالا میخواد این ثمر بده، این درخت تنومند و صنوبر ازدواج. در فصل چهارم تعارضات و موضوعاتی که ممکنه در ادامه زندگی رخ بده رو ایشون تحلیل کردن و روش
یعنی راهکار هم ارائه دادن.
بله بله، که این اصلا تعارضات کجا سازنده است، اصلا بعضی از تعارضات توی زندگی مشترک سازنده است، منجر به قوام ریشه های ازدواج میشه
و طبیعی.
بله بله طبیعی هم هست و اومدن روش ها و راهکارهای روانشناسانه عبور از این تعارضات رو هم بیان کردن. در فصل آخر هم یک ملاک‌هایی از انتخاب همسر چه برای جنس مذکر چه برای جنس مؤنث رو در کنار عوامل مؤثر در رضایتمندی ازدواج بحث کردن. من اسم کتاب رو مجدد عرض می‌کنم خدمتتون، کتاب مبانی ازدواج و تشکیل خانواده به قلم جناب آقای سید ابوالقاسم مهری نژاد.
بسیار عالی، به نظر میرسه کتاب جامعی باشه، در واقع یک مشاور کامل هست، پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج، میتونه راهنمای خوبی باشه برای جوانان کشور خوبمون ایران.
انشالله.
خیلی متشکریم از حسن سلیقه شما مثل همیشه و به شما خسته نباشید میگیم. انشالله تا هفته آینده شما رو به خدای منان میسپاریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
از تدبیر تا تقصیر.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت و خانواده هستید. همچنان با شماره پیمکی 301035 میتونید با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. دوستان زیادی زحمت کشیدن برای ما پیامک زدن. خانم سمیرا از تهران، یک بانوی 43 ساله که دارای دو فرزند پسر قد و نیم قد و شاغل هستند که بهمون پیامک زدن و گفتن با تمام مشکلاتی که با وجود دو فرزند قد و نیم قد دارم ولی حالم خوبه و در واقع نظرم نشأت گرفته از ازدواج به هنگامه. با وجود این که متاسفانه 10 سال در فرزندآوری تأخیر داشتم، وقفه داشتم، وگرنه الان صاحب یک پسر 18 ساله بودم، ولی ازدواج به موقع در حدود سن 20 سالگی باعث شده که این حس خوب رو داشته باشه. البته حنانم اشاره میکنن که کلی مشغله های زیاد دارن ولی سر کار هم میرن، هم از زندگیشون راضی هستن، هم تونستن که در واقع به تحصیلاتشون رو هم ادامه بدن. و نوشتم با وجود این که 20 سالگی ازدواج کردم و دو فرزند دارم، شاید اگه ازدواج نمی کردن، کسایی که حالا فوق تحصیلاتشون رو ادامه هم می دادن تا پسا دکترا هم می رفتن ولی تنها بودن، ولی من با ادامه تحصیل موافقم و دارم با وجود فرزندانم این کار رو انجام می دم و زندگیم رو هم تنظیم کردم. خانم دکتر شمس بزرگوار، همطور که فرمودین خیلی از ماها اون دیدگاهمون و انگیزمون برای فرزندآوری مرتبط میشه با افکارمون که در واقع از خانواده نشأت گرفته. همینطور که خانم سمیرا برامون نوشته بودن، ایشون چون تو سن 20 سالگی ازدواج کرده و سنش سن مناسبی بوده که اون انگیزهی لازم که فرمودین رو داشته، الان احساس رضایت میکنه، هم زندگیش پیش رفته، هم صاحب فرزنده، هم تونسته در واقع از قافله عقب نمونه و با دوران تحصیلی که گذرونده اون حس خوب موفقیت رو در خودش ایجاد بکنه. به نظر شما چطور میشه این انگیزه و این حس خوب رو در بین جوانان امروزی ترغیب کرد؟
یه نکته‌ای که تو صحبت‌های شما بود و رضایتمندی که ازش نام بردید، خب این خیلی مؤلفه مهمیه که یک انسان بتونه از تصمیماتش و نتایجی که به دست میاره احساس خرسندی و رضایت بکنه. خب این رضایت برمیگرده به یکی از مؤلفه های خیلی مهم تو زندگی که دانشمندان محققین روی موضوع خیلی پژوهش کردن و اون موضوع اولویت بندیه. ما زمانی که در اولویت بندی هامون عاملی به نام زمان و عاملی به نام جبر، یعنی جبر جسمانی، جبر فیزیولوژیکی بدن، بیولوژیکی ما، میگه از این سن تا این سن شما میتونید زایمان داشته باشه. حالا در خانم ها و در آقایون به هر حال صدماتی که در سن بالا از لحاظ بیماری های کروموزومی و ژنتیکی میتونه منتقل کننده باشه، این هم میشه یک برنامه زمانبندی برای آقایون. این که من میخوام راه روشنم رو ببینم، الان من میخوام مجرد باشم به طور قطعی یا نه من میخوام ازدواج کنم و فرزند آوری جزوی از برنامه‌های زندگی منه، حالا میطلبه که تو زمان مناسب این رو دست به کار بشم و این اولویت زمانی و محدودیت و جبری که از لحاظ جسمی تا یه سنی برای من این محدودیت رو میاره عامل محرک میشه، اون انگیزه میشه. من اگه میخوام بچه خوب سالم تربیت کنم، بهار زندگی من، فصل خوب زندگی من برای فرزندآوری کیه؟ من کی حوصله دارم، کی توانایی جسمی خوب دارم برای اینکه این بچه رو بتونم پا به پاش بیام و بزرگش کنم. پس اگر دوستان میخوان به عنوان یه راهکار اینو در نظر داشته باشن، ببین سمیرا اومد 20 سالگی ازدواج کرد، 40 سالگی میشه درس خون. هیچ جا ما قانون نداریم که 60 سالگی شما نمیتونید وارد کنکور بشید، هیچ جا نمیتونید به ما بگن شما 70 سالگی نمیتونید شاغل بشید. پس ما کارهایی که وابسته به زمان نیست، محدودیت‌های جسمی و جبر محیطی نداریم، میتونیم اینا رو به تطبیق بندازیم. اما خواستگاهی که باعث میشه ما ترغیب بشیم تو اولویت‌های غیر ضروری اون اهمیتی که جامعه به مثلا ثروت اندوزی میده، به تجرد میده، به این کافه اون کافه رفتن میده، با دوستات مسافرت رفتن، تبادل اطلاعات کردن، طبق گفته های دکتر در فضای مجازی بخشی از امنیت عاطفیمون رو داریم کسب میکنیم، غافل از اینکه این امنیت مسکنه، بعدن تبدیل میشه به وابستگی و وابستگی جنس رها شدن، تنها ماندن.
در واقع یه موقعی به خودشون میان که میان اون سنه رو، در واقع اون موقعیت برده. جسمانی رو، اون سلامت روح و جسمی برده. که لازمه فرزندآوری هست رو شاید زمانش رو از دست داده باشه.
چون سیر طبیعی انسان اینه که بعد از این مدتی دوست داره برگرده به خلوت خودش و تو خلوت خودش دوست رو دیگه راه نمیده.
خیلی متشکرم از توضیح خوب شما. عزیزان خواهش میکنم که پاسخدهی به پیامک ها رو کوتاه‌تر انجام بدیم که برسیم تعداد بیشتری از پیامک ها رو بخونیم. آقای دکتر رحیمی بزرگوار، شما از تجربیاتتون در این خصوص برای ما بفرمایید. وقتی که سن ازدواج بالا میره چه آسیب ها و چه پیامک هایی میتونه برای فرد در واقع آسیب دیده داشته باشه، برای فردی که به تجرد قطعی رسیده از نظر سلامت روانش دوچاره چه آسیب هایی میشه؟
ببینید من یه نکته ای رو اینجا اشاره کنم. سن ازدواج به خصوص در کشور ما برای دختران از اهمیت بیشتری برخورداره. حالا این در واقع من اینو تایید نمی کنم، ولی در واقع بالاخره توی جامعه ما وقتی که یه دختر و پسری با هم آشنا میشن یا تو اون جلسه خواستگاری یا آشنایی قبل از ازدواج، معمولا سن دختر مهمتره و هر چقدر سن دختر میره بالا موقعیت های ازدواج دختر محدودتر میشه. اما در مورد پسران هرچند که باز اینجا سن مهمه، ولی اون موقعیت تحصیلی، شغلی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار میشه. حتی بعضی از جاها ما دیدیم وقتی سن پسرم میره بالا، حتی به عنوان یه پوان و امتیاز اینو در نظر میگیرن که مثلا یه پسر بالغ و پخته و جا افتاده هست. ولی در مورد دخترها متاسفانه این موضوع از منظر در واقع منفی بهش نگاه میشه. ببینید من جواب سوال شما رو با استناد به یک تحقیقی پاسخ دادم. یک در واقع آقایی به نام ولفینگر تحقیقی رو انجام داده در مورد سن ازدواج و رابطش با رضایتمندی زناشویی و طلاق. ایشون متوجه شد ازدواج هایی که در واقع توی دو تا کران سنی زیر 20 سال و بالای 40 سال انجام میشن ریسک بیشتری برای طلاق دارن. ببینید بعد از 32، این تحقیق نشون داد بعد از 32 سالگی اگر ما ازدواج بکنیم به ازای هر سال افزایش سن ازدواج ریسک طلاق تا 5% بیشتر میشه.
بله.
خانم دکتر هم یه اشاره کردن. ببینید هر سن، هر در واقع چیزی در یه سنی اون شور و شوق خاص خودش رو داره.
بله.
هر چقدر که سن ما میره بالاتر، درسته ما بالغتر میشیم، پخته‌تر میشیم، از نظر اقتصادی بالاخره آماده تر میشیم، ولی بالاخره اون شور و شوقی که تو دوره اواخر دوره نوجوانی و اول دوره جوانی هست دیگه ازدواج کردن و روابط زوجین باقی نمیمونه. تو این تحقیق نشون داد، الان میگم داخل خارج از کشورم همینه، به مناسب ترین زمان برای ازدواج در واقع توی دهه سوم، دهه سوم یعنی 20 تا 30 سالگی هست که میتونه ریسک طلاق رو و رضایت کمتر بکنه و رضایتمندی زناشویی رو بیشتر بکنه. ولی من میخوام اینجا یه چیزم اضافه بکنم. ببینید اینها همه در واقع تحقیقاتی که انجام گرفته و این در واقع اطلاعاتی هست که سن مناسب ازدواج که یه نفر میگه 20 سالگی، یکی میگه 30 سالگی، یکی میگه دهه دوم، یکی میگه دهه سوم. من میخوام بگم که این در واقع اینا رو همه به نظرم باید یه در واقع خط قرمزی دورش بکشیم، بستگی داره. برای ببینید بعضی از مواقع من
تفاوت های شخصی هست، موقعیت های جغرافیایی خاص هست، همونطوری که شما هم اشاره کردین بستگی داره به شرایط بسیاری، حتی از جمله شرایط فرهنگی. آقای دکتر پیامک های ما تعدادش زیاده و ما میخواییم این پیامک ها رو هم پاسخ بدیم. دوستی با پیش شماره 0935 شماره آخر 1670 پیامک زدن که موضوع خوب و کاربردی رو برای امروز در نظر گرفتید؟ چون کاملا این سه بخش سن ازدواج و نرخ تجرد و میزان فرزندآوری زنجیروار به هم وصل هستن. بالا رفتن سن ازدواج دامن میزنه به تجرد قطعی و کاهش میزان فرزندآوری که سرمنشأ در واقع افزایش سن ازدواج سرمنشأش هستش که خودش معلول عوامل مختلفی هستش. مثلا فردگرایی رو بهش اشاره کرده، افزایش توقعات و تجملات، رسوم غلط، از جمله این که تا دختر بزرگتر ازدواج نکرده کوچیکتر نمیتونه ازدواج بکنه. در این خصوص هم میتونید راهنمایی بفرمایید یه خیلی کوتاه؟
بله بله. ببینید فقط من یه نکته اونجا باقی مون خواستم اینو بگم که مهمتر از سن ازدواج در واقع بلوغه. بعضی از موقع ما میبینیم یه دختری یه پسری در سن مثلا 17-18 سالگی به اون بلوغ در واقع هیجانی، بلوغ شناختی میرسه و آمادگی ازدواج کردن رو داره، ولی بعضی از موقع میبینیم نه، یه آقای یه خانمی حتی به 30 سالگی 30 و چند سالگی هم رسیده از اون بلوغ لازم برای ورود به ازدواج برخوردار نیست. ولی واقعیت اینه که یه حداقل سنی دیگه، حالا بالاخره من میگم از 17-18 سالگی اون بلوغ هیجانی و شناختی در بعضی از افراد کامل میشه و آمادگی لازم رو برای ازدواج پیدا میکنن. در مورد سوال شما، من اول بحثم اشاره کردم کاری که ما باید انجام بدیم باید بریم به مقابله با اون باورها و طرحوارها. ببینید وقتی صحبت از طرحواره میکنم یعنی چیزی که حتی برمیگرده به دوره کودکی که نسل اندر نسل تو خانواده ما بوده. مثلا شما الان دیدید بعضی از این جوانایی که در حالت تجرده مثلا میگه من باید اول تحصیلاتم رو تمام بکنم، مثلا فوق لیسانسم رو بگیرم بعد ازدواج بکنم، اول باید برم سر یه کار قطعی و حتمی رسمی بشم بعد ازدواج بکنم، یا اول باید خونه داشته باشم.
این در واقع به اون تغییر باوره همطور که فرمودید
اینا باورهای غلطی هست. بله. یا بعضی ها مثلا میگن که نه سن مثلا دختر همیشه باید از سن مثلا پسر کمتر باشه. اینها باورها و طرحواره‌هایی است که متاسفانه رفته تو ذهن ما و ما باید با اینها مقابله بکنیم. از کجا نوشته، تو کدوم تحقیق در واقع نوشته که من باید تحصیلاتم رو تمام بکنم؟ نه، من آدم
ریزی هستم
به شما معرفی میکنم که از نظر تحصیلی هنوز تحصیلاتشون رو تمام نکردن، ازدواج کردن، خیلی هم ازدواج موفقی دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همونطور که فرمودین بحث خیلی گسترده است و اونقدر اهمیت داره که این تغییر باورها و ارزش‌های فرهنگی در واقع یه برنامه دیگه میطلبه. متشکریم از اینکه وقتی گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. صحبت کردیم با آقای دکتر روح الله رحیمی، دکترای مشاوره، و از شما بسیار سپاسگزاریم. سلام ما رو به همه مردم خرم‌آباد هم برسونید. خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم ستاری بزرگوار، پیامک های ما زیاده، ما نمیتونیم به همشون جواب بدیم، فقط اشاره میکنیم و شما در این خصوص اگر راهکاری مد نظرتون میرسه تو جمع‌بندی خیلی کوتاه برامون بفرمایید. خانم رویا از سعادت آباد برامون پیامک زدن که البته ایشون همراه تقریبا همیشگی برنامه هستن و نوشتن که مشارکت و مطالبه ما مردم خیلی میتونه کمک بکنه و زیر سوال ببره مسئولینی رو که کاملا به وضعیت جمعیت کشور بی توجه هستن. یه شعار میدن و میرن تا برف سال آینده و بنابراین باید عمل بکنیم با مشارکت و مطالبه گری از نهادهای مرتبط. دوست دیگه‌ای برامون پیامک زدن، آقای مهران متولد 66 و مجرد هستن، میگن مدرک کارشناسی کامپیوتر دارن اما شغل ثابتی ندارن و نمیخوان شخص دیگه‌ای رو دچار مشکلات زندگی بکنن. به نظر شما راه حل‌هایی که میتونیم برای جوانان امروزی با این باورها و با این نگرانی‌هایی که در زمان حال دارن میتونیم بهشون راهکار بدیم خیلی کوتاه و 30 ثانیه‌ای چی میتونه باشه؟
همونطور که فرمودین خانم رویا که گفتن مطالبه گری، این افراد میان صحبت میکنن و هیچ وقت عمل نکردن. من فکر میکنم ما الان نماینده خانم رویاها هستیم اینجا که داریم مطالبه گری میکنیم، داریم افراد رو آگاه میکنیم، داریم یعنی کلا
همه نهادها، همه مسئولین، بله. همه حکومت میخوایم که بله. از این حمایت
و مشتمل از افراد با توجه به این شرایط، بله شرایط، داریم مطالبه گری میکنیم. وقتی که هرم سنی با افزایش سن ازدواج میره بالا و همینطوری باروری میاد پایین، خب سالخوردگی در جامعه ما میره بالاتر. درسته، سالخوردگی وقتی بره بالاتر مشکلات اقتصادی ما بیشتر میشه. فکر میکنم اونطوری که این آقا فرمودند که من مثلا کارشناسی خوندم ولی منتظرم که الان به اون درجه برسم که بخوام ازدواج بکنم، نمیگم اشتباه هست، تفکرشون اشتباهه، ولی این باور، این تفکر تو جامعه ما نقش بسته که این افراد، مثلا یکی مثل خود من لیسانسم بگیرم، کارم رو داشته باشم، منزلم رو داشته باشم و بخوام بعدن ازدواج بکنم.
در واقع این افکار باید تغییر بکنه. خیلی متشکریم از راهکارهای خوب شما کارشناسان محترم. تا هفته آینده شما رو به خدای منان می سپاریم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. از صدا بردار خوبمون خانم شهلا صوفی بسیار سپاسگزارم و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهری. درود بر شما تا هفته آینده و از تدبیر تا تقصیری دیگر خدا یار و نگهدارت.
بله دوستان، این هم برنامه از تدبیر تا تقصیر بود که از رادیو گفتگو تقدیم کردیم به شما مخاطبان عزیز. شما رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی ما 301035.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی. دیداری از جنس زیارت، دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. شکر منا مجلسی از علما برپا بود، دربارها ایستاده بودند، اجازه خواستند و داخل شدند. همه بودند، همه علمای گذشته. صدر مجلس علامه مجلسی نشسته بود. تعجب کردم، علتش را از نگهبانها پرسیدم. گفتند علامه میان اهل بیت به باب الائمه معروف است، این منزلت را به خاطر چاووش به او دادند، چاووش خواندنی که او برای زوار مرسوم کرده. خواب را صاحب جواهر دیده بود. با شنیدن بانگ چاووش مردم شوق رفتن به کرب و بلا می کردن، بسم الله می گفتند و مسافر می شدن.
زبار میرفتن به سمت حرم امام حسین سلام الله علیه. اینا به نزدیکی کربلا که رسیدند گوسفندی قربانی کردن، اونجا آبگوشتی درست کردن، غذا خوردن. اینها بعد از غذا حرکت کردن به سمت کربلا. یکی از این زبار گفتند که من نمیخوام غذا بخورم، یه تیکه از این گوشت که سهم من میشه به من بدین که ایشالا من رفتم کربلا، میخوام اونجا تا تف کنم و بخورم. دادن بهش یه تیکه گوشت بهش دادن، اینم گذاشت و کوله پشتیش و رفتن و وارد کربلا شدن. رسم بر اینه، یعنی حدیثم بر اینه که زوار وقتی وارد کربلا میشه، صحن وجود مقدس امام حسین میشه، با همون لباس گرت و خاکیش که خاک راه به روی لباسش سر و روش و ابروش نشسته، موجه های چشمش نشسته، غسل نره بکنه، اول با همه حال بره یه زیارتی بکنه، اظهار اخلاصی بکنه، خب بعدن بیاد بره تو اتاقش محل سکناش اونجا خستگی در کنه و بعد دفعات بعد که میخواد مشرف بشه غسل بکنه. اینم همونطور که با اون کوله پشتیش که داشته تو راه میامده و گرد و خاک زوارم بهش نشسته بوده و اون گوشت قربانی هم که سهمش بوده تو کوله پشتیش گذاشته بوده، میره تو حرم، بعد میاد توی اونجایی که سکنا گرفته بودن، میگه خب امشب حالا که وارد شدیم اینجا در شهر وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه، امشب یه آب گوشتی بخوریم. آقا هر کاری میکنه این گوشت نمیپزه، مثل دندان بهش کارگر نمیشه، چاقو هم بهش دیگه کارگر نمیشه. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه تعجب میکنه. ملایی که اون روز اونجا بوده گوشت برمیداره میره پیش اون، میگه آقا یه مسئله مهم میدارم من. میگه چیه مثلا؟ میگه این قضیه، این گوشت هر کاری میکنه پخته نمیشه. میگه ها این گوشت رو تو حرم امام حسین بردی؟ از میکنه بله بردم، طواف کردم بنا. میگه محال این گوشت پخته بشه، این گوشت قابل اکل نیست، این نباید خورده بشه، جوف بدن انسان بشه. چرا؟ برای اینکه گوشتی که رفت وارد حرم امام حسین شد، این آتش به این کارگر نیست دیگه. این علامت این است که هر کسی، هر زواری، هر دین و مذهبی هم که داشته باشه، این اگر رفت تو حرم امام حسین طواف کرد، این محال است آتش فردای قیامت، آتشی که هر نفر رو بسوزاند.
در غم کربلا شد دلم خون، در غم کربلا شد دلم خون، ای خدا تذکره کن عطایا.
معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌کند. پویش بین‌المللی طریق الاقصی. محورهای پویش: روایت شکوه شور و شعور حسینی از محله‌ها برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین، روایت خدمت رسانی عاشقانه به زائرین توسط خادمین در مواکب مستقر در ایران و عراق، روایت شکوه حضور و وحدت ادیان و مذاهب حاضر در پیاده روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین خارجی، روایت انزجار از رژیم نامشروع صهیونیستی با مصاحبه و ضبط تصاویر از زائرین در پیاده روی اربعین حسینی. قالب پویش: هر اثر شامل یک نماهنگ 100 ثانیه‌ای با فرمت MP4 می باشد. آثار تولید شده به صورت افقی با دوربین های تلفن همراه ضبط و ارسال شود. آثار ارسالی دارای روایت و متن مناسب باشد. نحوه ارسال آثار: شرکت کنندگان در پویش می توانند آثار تولید شده را به همراه نام و نام خانوادگی، نام استان، نام شهرستان و شماره تماس به نشانی طریق 1403 در پیامرسان روبیکا ارسال نمایند. جوایز: پس از داوری نهایی در معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، هدایای نقدی به ارزش کل 200 میلیون تومان به منتخبین اهدا خواهد شد. بازه زمانی اجرای پویش 22 مرداد ماه الی 7 شهریور ماه 1403. ستاد مرکزی پویش بین المللی طریق الاقصی.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:07 است.